جهان در هیجان یک جا. گرمترین جام در سردترین فصل سال. لذت آگاهی از جام جهانی فوتبال را با رادیو تهران تجربه کنید.
یک جهان یک جام،
ویژه برنامه رادیو تهران در ایام برگزاری جام جهانی فوتبال، شنبه تا چهارشنبه هر شب ساعت 23 زنده از فرکانس 94 مگاهرتز.
Teenage World Cup final goal since Pele himself.
جام 22 زیر ذره بین رادیو تهران، یک جهان یک جام.
دنیای امروز دنیای گفتگوست، گفتاورد رو بشنوید.
گفتاورد. گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه‌های شما. گفتاورد.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی و مخاطبان فرهیخته شبکه رادیویی تهران. من امیر دبیری مهر هستم، سردبیر و کارشناس مجری برنامه گفتاورد. مسئله خلق خوب و اخلاق خوب نه تنها یک فضیلت انسانی در حوزه مسائل اخلاقی است، اما در حوزه رفتار سازمانی و مدیریت هم اخلاق خوب و اخلاق بد از موضوعاتی هستش که دائما مورد مطالعه و رصد و بررسی قرار میگیره. این به عنوان یک امر بدیهی شناخته شده که اگر کارکنان یک مجموعه و یک سازمان واجد اخلاق خوب و حسنه باشن، حالا چه اخلاق انسانی چه اخلاق سازمانی خوب، بهره‌وری و راندمان اون سازمان، شرکت، بنگاه و اداره حتما بالا میره و وجود همکاران بد اخلاق موجب پایین آمدن بهره‌وری سازمان‌ها و ادارات میشه و البته از همه مهمتر نارضایتی مشتری، مخاطب و از این دست آسیب‌ها. امروز در برنامه گفتاورد در مورد این مسئله صحبت می‌کنیم که وقتی یک همکار بد اخلاق داریم، اینجا بحث مشتری دیگه نیست، وقتی من یک همکار بد اخلاق دارم، باید با این همکار بد اخلاق چه بکنم، با او چگونه رفتار بکنم که هم سازمان من، هم شرکت من، هم بنگاه من بتونه به اهداف خودش برسه و هم احیانا اون همکار بتواند از یک همکار بد اخلاق به یک همکار خوش اخلاق تبدیل بشه. مهمان گرامی حاضر در برنامه گفتاورد سرکار خانم زینب قانه، کارشناس ارشد مشاوره هستند. خانم قانه، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید، روز شما بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم بتونم دقایق رو کنار شما به مطلب ذکر شده بپردازم.
زنده باشید. خانم قانه، همکار بد اخلاق یعنی چی؟ اصلا ما چجوری میتونیم شاخص بذاریم که همکاری بد اخلاقه یا خوش اخلاقه؟ شاید برخی این شبهه رو مطرح کنن که این موضوع سلیقه‌ایه، از نظر یه نفر فلانی بد اخلاقه، از نظر دیگری بد اخلاق نیست. حالا به نظر شما همکار بد اخلاق یعنی چه کسی؟
اگه اجازه بفرمایید من یه مقدار توضیح هم رو با یه تعریف کوچیک از رفتار سازمانی شروع کنم و بعد بیام به موضوع همکار بد اخلاق و این تعریف کلی تر بپردازیم. در واقع توی هر سازمان، اداره، شرکت و هر شرکت و بنگاهی که پرسنلی به عنوان کارکنان با هم همکاری دارن، یه تعامل و ارتباطی رو قطعاً با هم دیگه برقرار میکنن تو حیطه کار خودشون. خب تو این حیطه کاری کارکنان باید یه ساعت عمده و مفیدی از روز رو در کنار هم سپری بکنن. طبیعتاً تعامل اونها تاثیرگذار هست بر خلق و خوی خودشون و دیگران و بعد از اون در محیط خانواده و محیط‌های غیر کاریشون. همکار بد اخلاق خب مثل خیلی از افراد و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی تو محیط‌های دیگه میتونه یه تعریف خوش اخلاق یا بد اخلاق داشته باشه. خب ما در این زمینه زسبودی اصولاً تعاریف رو به شکل بد و خوب برای همدیگه قابل فهم میکنیم. به عنوان مفاهیم بد و خوب رو به اخلاق و باقی مفاهیم میچسبونیم تا بتونیم بفهمیم و درک کنیم که داریم راجع به چه موضوعی صحبت میکنیم. خب ما یه شاخص‌های اخلاقی اصولاً داریم در ارتباطاتمون، در ارتباط بین فردی با فرزند، همسر، دوست، همکار، که رعایت کردن یه استانداردهایی در اخلاق که قابل قبول عمده جامعه است و اگه به تعداد زیادی از افراد این موضوع رو بگید میگن که خب این اخلاق حسنه است، خوبه و طی سری تعریف‌های تئوریک هم قابل قبوله که این اخلاق جزو محاسن اخلاقی و حسن خلق محسوب میشه. مثلا مثل مهربان بودن، مؤدب بودن، حفظ احترام دیگران و حرمت گذاری به همکار جزو افرادی حساب میشن که با احترام و همکار خوش اخلاق هستن این افراد. خوب. افرادی هم که اینها رو رعایت نکنن خب میتونیم بگیم جزء همکاران بد اخلاقن. ولی خب ما یه شخصیتی داریم به اسم آقای کرشنر که ایشون یه چند تا مفهوم از همکار بد اخلاق رو دسته‌بندی کردن که اگه جاش باشه خب من اینها رو براتون ذکر میکنم.
بله الان اتفاقا زمان و جاشه، بگی.
خواهش میکنم. آقای کرشنر 6 تا شخصیت در همکار بد اخلاق رو تو رفتار سازمانی برای ما توضیح دادن. خب. بعضی از این افراد با شخصیتی به شکل تانک حالا عنوان میکنن که شخصیت‌های تانک که اینها خیلی گرد و خاک میکنن، زیاد سر و صدا میکنن و افرادی هن که خیلی نزدیک شدن بهشون راحت نیست.
حالا شما 6 تا رو بگین بعد بله، یه مروری بله. بکنیم ببینیم کجاهاش همپوشانی داره، کجاهاش متمایزه. شخصیت اول هم یعنی ویژگی اول همکار بد اخلاق
الگوی شخصیتی تانک هست.
آدمای پر سر و صدا که مدام و پرخاشگر و
بله بله. دوست دارن سر هر موضوعی بحثی رو بله. رقم بزنن. افراد دوم افراد عقل کل هستن، افرادی که همیشه خودشون رو همه چی دان میدونن. از جمله این افراد میتونیم بگیم موش خوبی هم دارن.
آره درسته.
ولی دوست دارن سر هر موضوعی موشکافی بکنن، تحلیل بکنن و ممکنه تو صبر و حوصله خیلی از افراد نگنجه و افکار خود تخریبی رو به بعضی از افراد دیگه بده.
میخوان حرف آخر رو بزنن. بله.
دقیقاً همینطوره.
خب.
که در برخورد با این افراد توصیه ما این هستش که اگر نقدی دارید میکنید به این افراد به هیچ عنوان نقد واضح و صریح و کوبنده انجام ندید، به خاطر اینکه اینها انتقاد ناپذیر هستن و
تانک میشن.
به نوعی شاید تبدیل به شخصیت تانک هم بله. بشن و
بله
بحث و جدالی هم راه بندازن.
سومین
گروه افرادی که خیلی منم میکنن. در اصطلاح عامه ما به اینا میگیم افراد زیاده‌گو که خیلی از خدمات خودشون بزرگ نمایی میکنن و خودشون رو خیلی متفاوت از بقیه میبینن و جلوه میدن.
میگن اصطلاحاً اعتماد به سقف دارن.
بله یک اعتماد کاذبی به خودشون دارن که خودشون رو در رأس همه امور میدونن. تو این جور افرادم بهتره که خیلی بحث و درگیری ایجاد نکنی. اگه شایستگی در رفتار خودمون میبینیم یا اختراعی تولیدی یا کار کردی که در ما خیلی بهتر از اون فرده ولی این فرد چون منم زیادی داره تبلیغات سو میکنه
بله.
شما به صورت خیلی مدیریت شده میتونید توضیحاتی در مورد خودتون به مدیر یا رئیس مجموعه ارائه بکنید و هیچ بحث و جدالی با این افراد نداشته باشین.
بله.
همکار چهارم که جزء گروه بد اخلاق محسوب میشه همکارانی هستن که لجوجن و این رو هم داریم، کسانی که همیشه مایلن عقاید خودشون رو به دیگران تحمیل بکنن و سر اینکه حرف خودشون نخواد پیش بره لجاجت ها و اذیت هایی میکنن، کارشون رو به گردن دیگری محول میکنن یا از انجام بهینه کار خودشون سر باز میزنن. با این افرادم وارد مبارزه نشیم خیلی بهتره. ما یه سری قواعد و ارزش‌های اخلاقی رو برای خودمون اگه در نظر بگیریم اون موقع برامون خیلی راحت‌تر جا میفته که با این گروه از افراد و این تیپ‌ها بیشتر بحث نباید کرد، یعنی وارد جدال نباید بشیم.
چون اینا همیشه میگن مرغ پا داره.
بله.
بله. گروه پنجم.
گروه پنجم همکارانی هستن که از پشت خنجر میزنن. شاید شما متوجه نشید که اینها قرار کار سوئی یا اتفاق بدی برای شما رقم بزنن. خیلی با شما دوستانه وارد عمل میشن، یه اطلاعاتی هم از شما بعد اینکه اعتمادتون رو جلب کردن بله. دریافت میکنن.
پناه بر خدا از این گروه.
آفرین. بله. دقیقاً ما مشکل داریم.
ما تو فرهنگ عامه‌مون میگیم زیراب زنی میکنن.
بله بله. بله, بله. معادلش رو من در سبکای ارتباطی هم عرض میکنم خدمت.
خوب.
این افراد اطلاعات رو از شما میگیرن و میبینید عمدتاً در جمع به تخریب شخصیت کسی که ازش اطلاعات رو گرفتن، یا به قول معروف پرداختن به نقطه ضعفش، یا لو دادن یک مسئله در جمع. هیچ ابایی ندارن یا همچین رفتاری رو انجام میدن.
و حتی گاهی اوقات دروغ هم میگن، یعنی برای تخریب شما بله. واقعیت رو نمیگن.
ممکنه اون مسئله رو خیلی ساخته و
یعنی
پرداخته
یعنی غیبت و تهمت رو در ادبیات خودمون ترکیب میکنن.
دقیقا.
خب؟
این گروه از این دست بودن که خب تو مواجهه با اونها باید در وهله اول، در اولین برخورد بهش، به این فرد بفهمونید که متوجه رفتارش شدید، که یه مقدار باعث بازداری و اجتنابش از تکرار یه همچین عملی بشه. گروه ششم گروهی هستن که همیشه تقصیرها رو به عهده و گردن دیگران میندازن و خودشون رو مبرا میکنن از اشتباهاتی که احیانا در کار رخ میده و طبیعی هم هست که رخ بده. توصیه ما این هستش که این گروه هم اگر افرادی هستن که در محیط شما قرار دارن و شما درگیر میشید با این افراد و دیدید که تقصیرها رو دارن به گردنشون، شما یه نگاه واقع بینانه داشته باشید، اون قسمتی که سهم خودتونه تو اون اشتباهی که رخ داده بپذیرید، اصلا نیاز نیستش که غیر واقع بینانه به قضیه نگاه بکنید، جبهه بگیرید، ولی تو باقی مسائل سهم طرف رو هم براش باز بکنید و اصرار بیش از حدی برای اینکه قانع بکنید طرف رو یا دیگران رو که من بیش از این سهم اشتباه نداشتم نداشته باشید. این 6 تا دسته‌بندی فکر می‌کنم خیلی باز و صریح همکار بد اخلاق رو برای همه ما توضیح و تفسیر می‌کنه.
بله.
ولی اگه اجازه بدید یه نگاه روانشناسانه به داشته باشیم به این مسئله که یه تقسیم بندی کلی‌تر هست.
حالا قبل از اینکه نگاه روانشناسانه رو بگین، این 6 ویژگی که شما بیان کردید نشون میده که ما وقتی میگیم همکار بد اخلاق میتونیم بگیم همکار بد رفتار. یعنی کاملا نگاه مدیریتی و سازمانی به مسئله اخلاق اینجا وجود داره. یعنی این ویژگی هایی که شما ذکر کردید، این 6 ویژگی، ویژگی هایی هستش که صرفا مسئله خلقی نیست. یعنی اون تعبیری که ما از اخلاق داریم در جامعهمون و در زبان فارسی فقط اون نیست، بلکه اخلاقی هست که منجر به رفتارهایی میشه که میتونه پارازیت های ارتباطی در محیط کار ایجاد بکنه و اخلال در روند کار ایجاد بکنه. و به نظرم خیلی هم اون حالا متفکر یا پژوهشگری که شما ازش اسم بردید این 6 ویژگی رو خوب طراحی کرده. من سوال بعدیم این هست، حالا اون بحث روانشناسیتونم در همین ذیل اگر صلاح دونستی توضیح بدید، که در قبال چنین افرادی دو دسته آدم یا دو رده یا گرید سازمانی یا اداری مسئولیت دارن. یکی خود همکاران این همکاران بد اخلاق که بیشترین مواجهه رو با اینها دارن، یعنی از صبح با هم هستن و بیش از 7-8 ساعت و حال تعبیری که ما در سالهای طولانی کار خودمون میگفتیم انقدری که با همکارانمون هستیم با خانوادهمون نیستیم.
دقیقا.
یعنی انقدر مهمه اون که ما همکار چجوری با این همکار بد اخلاق مواجه بشه. یکی هم سطح مدیریتی، رؤسا و مدیران و سرپرستان یا مسئولین اینجور همکارها، اونها چه وظیفه‌ای دارن که از بد اخلاقی این همکاران یا بد رفتاری این همکاران بکاهند. تجربه نشون داده که نمیتونیم یه همکار بد اخلاق رو 100% از بد رفتاری و بد اخلاقی در واقع بری بکنیم، باید کمش بکنیم. یعنی اگه این اتفاق بیفته ما موفق شدیم. این محور در واقع اصلی بحث امروز ما با شما هست. بفرمایید.
خواهش میکنم. در واقع بحث پذیرش و گزینش کارکنان در هر سازمانی طبق یه چارچوبی انجام میشه و با توجه به یه شاخصی افراد برای هر سازمان و شرکت و اداره گزینش و استخدام و جذب میشن. رفتارهای متفاوت و افکار افراد با شخصیتهای متفاوتی که دارن و حتی فرهنگ غالب متفاوتی که افراد در یک اداره یا یه سازمان دارن باعث خب تنوع خلق و خوها و رفتار و اعمال اونها میشه. بهترین کاری که مدیر یا و اون سرپرستی که در ابتدا داره اینها رو در یک سازمان جای میده میتونه انجام بده این هستش که افراد رو در گروه بندی های بومی تر قرار بده. یعنی هر چقدر افرادی که در یک مجموعه قرار خدمت بکنن شناسایی بشن از نظر فرهنگی، از نظر بار فکری، از نظر ارزش‌ها همگن‌تر باشن، اینها در یک تیم و در یک مجموعه قرار بگیرن که کمترین حدش چالش و فرسایش رو کنار هم داشته باشن. این یکی از مهمترین اقداماتیه که یک مدیر یا سرپرست میتونه در وهله اول انجام بده و در ادامه طراحی کردن یک سلسله از اصول و آیین‌های اخلاقی و ارتباطی در سازمان یا ارگانی که تعداد زیادی از پرسنل انسانی، نیروی انسانی دارن کنار هم کار میکنن که رعایت کردن اون اصول باید حتما مورد توجه هم رؤسا هم کارکنان قرار بگیره.
مثل چی اون اصول مثلا چی هست؟
حالا با توجه به شرایط اون سازمان یا شرکت و اداره‌ای که داره کاری انجام میشه جدای از قوانینی که به هر حال هر سازمانی یا هر شرکتی داره یه سری اصول اخلاقی با توجه به تجربیاتی که براشون ایجاد شده در نظر گرفته بشه.
منشور اخلاقیه.
بله، یه منشور اخلاقی که با توجه به اون سیستم کاری به هر حال باید بپذیریم که مثلا کارکنان و همکاران مثلا آموزش پرورش، مدرسه، ادارات دولتی یا سازمان‌های خصوصی یا شرکت‌های خصوصی یا شرکت‌های خودروسازی اینها هر کدوم ممکنه یه سری اصول اخلاقی خاص خودش رو بطلبه ولی برگرفته از یه منشور اخلاقی شاخص باشه. اینها در نظر گرفته میشه.
در جامعه ما خانم قانع بین اون چیزی که منشور اخلاقی در ادارات و سازمان‌ها و شرکت‌ها نامیده میشه رو دیوارا هم میزنن با اون چیزی که در واقعیت وجود داره یه شکاف عمیقی وجود داره.
بله،
برای مثال من میگم در بیمارستان‌ها یه منشوری میزنن مثلا حقوق بیمار که بالاخره این در واقع الزامی است برای رعایت یک اخلاق از جانب پرستار و پزشک و کادر درمان، ولی وقتی آدم میره اینو میخونه بیشتر مثلا اول میخنده یا لجش میگیره، میبینه هیچ کدوم اینا تو بیمارستان رعایت نمیشه. حالا نمیگم همه رعایت نمیکنن ولی عموما رعایت نمیکنن. یه مثال خیلی سادهش، یه مثال چون میگیم همکار بد اخلاق والا شامل برخی از پزشکان هم میشه دیگه، مشکل بزرگی هستش که مصری بد اخلاقی، یعنی ما وقتی صبح سواره مثلا یه تاکسی میشیم اولین کسی رو که میبینیم با یک راننده تاکسی بد اخلاق که مواجه میشیم این خواسته و ناخواسته رو ما یه مقدار اثر میذاره، بعد ما رو نفر بعدی همینجور به صورت دومینووار میشیم یه جامعه بد اخلاق یا میشیم بد رفتار. به خاطر همین ما خیلی بحث اینجا الان موعظه نمی کنیم، ما داریم از یک مسئله مهم صحبت
بله،
میکنیم
دقیقا.
بله بفرمایید.
آرزوام خدمتتون که اینکه یه پزشک یا یه پرستاری با توجه به منشور اخلاقی که نصب کرده رو دیوار رفتار نمیکنه، این خب باز به دو دسته تقسیم میشه که دیگه اینکه ما بگیم اون بیمار پزشک یا پرستار با من بیمار یا ارباب رجوع خوب رفتار نمیکنه تو یه فاز دیگه از بعضی همکار بد اخلاق که ما در حال بررسیش هستیم.
بله.
خب یعنی نحوه تعامل اون پرستار و پزشک و اینها با هم دیگه تو این حیطه، خب اگر افرادی که در اصلا به عنوان مردم یک شهر، یک شهرستان، یک استان محسوب میشن و به عنوان کارکنان هر سیستمی دارن خدمت میکنن، خودشون رو بشناسن، مهارت‌های ارتباطی داشته باشن و بدونن که مورد ظلم و جور بداخلاقی همکار خودشون قرار نگیرن و با توجه به اینکه میدونن خب یه برنامه روی دیوار نصب شده که من باید از اون تبعیت کنم و حقوق همکارم رو رعایت بکنم ولی نمی‌کنم، خب من شما میتونید از من شکایت بکنید به رئیس. رئیس که نمیتونه هر آن جویا و درگیر این باشه که شما دارید در تعامل خوبی برقرار می‌کنید یا نه، یا به همدیگه احترام می‌گذارید یا نمی‌گذارید، ولی اگر این رو من بدونم و حق خودم رو بدونم در ابتدا بهتر هستش که با توجه به اون منشور اخلاقی که حاکمه از همکارم بخوام حقوق من و حریم من رو حفظ بکنه. اگر این اتفاق نیفتاد برای بار دوم خب به صورت سیستماتیک تر وارد عمل بشیم و این مسئله رو بازخورد از رده بالاتر به این فرد بدیم که داده بشه. بله. یعنی یه طوری بشه که این اتفاق بیفته. طبق فرمایش خودتون آقای دبیری مهر، یک موضوعی که هست و این مسئله روانشناسانش رو خوبه که بگم، مهارت‌های ارتباطی ما خیلی مهمه.
بله.
ما توی بحث مهارت‌های ارتباطی میرم جلو، میرسم به سبک‌های ارتباطی. همه ما انسان هستیم و به این دلیل که انسان و اجتماعی هستیم سبک‌های ارتباطی داریم برای ارتباط برقرار کردن با هم دیگه. توی این سبک‌های ارتباطی متأسفانه 3 تا سبک ناسالم هست که ما ازش تبعیت می‌کنیم. سبک افرادی که منفعل هستن و همیشه پذیرندن، هیچ وقت نظر و رأی ندارن، هیچ حقی هم به خودشون نمیدن که بخوان اعمال نظر بکنن. این گروه دو دسته میشن، همیشه یا منفعل منفعلن گروه اول، گروه دوم کسانی هستن که یه مدت منفعل رفتار میکنن، بعد که خسته شدن و دیگه تحمل ندارن به شدت پرخاشگر میشن. این گروه گروه یه مقدار خطرناکی هم میشن. دسته دوم که سبک ناسالمی دارن، افراد پرخاشگرن، سبک ارتباطی ناسالم پرخاشگر دارن. اینها همیشه داد و بیداد دارن، همیشه مثل اون تیپ شخصیتی تانک میمونن که همیشه سریع از کوره در میرن. افراد سوم که گروه ناسالمن، افراد فریبکار یا سلطه‌گرن که میان اطلاعات میگیرن میرن بعد رفتارهای غیر انجام میدن. یک گروه رفتار سالم دارن، سبک ارتباطی سالمی دارن که این گروه یا جرأتمند هم گروه های جرأتمند و قاطع ما هستن که تعدادشون متاسفانه کمه، چون باید آموزش ببینیم تا یاد بگیریم چطور قاطعانه برخورد بکنیم. افرادی که قاطعاً این حقوق و حرمت خودشون و دیگران رو قشنگ میشناسن، یعنی میدونه حق خودش اینجا تو این سازمان، تو این پارک، تو این رستوران، در منزل، در جمع دوستان و مهمانی ها حق خودشو کاملا میشناسه، حق دیگران رو هم میشناسه و با توجه به حفظ حقوق و حریم خودش و حرمت خودش و دیگران همیشه صحبتش رو محترمانه بیان میکنه و سعی میکنه با فرمولی حرف بزنه که تخریبی در رفتار دیگران، در شخصیت دیگران اعمال نشه. در انتها حالا مسئله‌ای که جا داره من باز بکنم این که همکار بد اخلاقی رو با بد رفتاری ما یک مقدار همپوشانی دادیم. ما انسان‌ها مجموعه‌ای از افکارمون هستیم که این افکار باعث ایجاد یه احساساتی در ما میشه و در نهایت اعمالی از ما سر میزنه. ما خارج از این چرخه نمیتونیم عمل بکنیم، یعنی هیچ کدوم از افراد، انسان‌ها در فرامرزی و فراملی خارج از این حیطه عمل نمی‌کنن و اخلاق ما دقیقاً همون احساساتیه که نهایتاً منجر به رفتارهای ما میشه.
بله.
توصیه من این هستش که عزیزان حتماً خودشناسی انجام بدن. پرداختن به خود یک اصل بسیار ضروری تو جامعه کنونی ماست و شناسایی نقاط قوت و ضعفمون واقع بینانه باید اتفاق بیفته. در نهایت به سبک‌های ارتباطیمون بپردازیم تا بتونیم تنش‌های ارتباطی و اخلاقیمون رو با دیگران به شدت کاهش بدیم.
خیلی متشکرم خانم قانه. یه تجربه ای من خودم دارم، هم در موقعیت مدیریت و هم در تجربه کارشناسی تو بخشایی که کار کردم در حوزه‌های متنوعی در کشور، نقش دوستی و صمیمیت و روابط اثرگذار با آدم ها برای تغییر در اخلاق اونهاست در محیط اداره.
بله.
یعنی شاید خیلی ها سوال کنن اگر ما یه همکار بد اخلاقی داشتیم که اصلا اجازه نمیده که ما او رو نقد بکنیم یا او رو ارزیابی بکنیم یا به خودشناسی او کمک کنیم، ما چی کار باید بکنیم؟ من خودم این تجربه رو داشتم. یه مقدار باید صبور بود، یکی از راهاش این هست، و آرام آرام به این فرد نزدیک شد و با این فرد صمیمی شد که اون فرد با ذهنیت‌های منفی در مورد شما قضاوت نکنه. وقتی اعتماد شما جلب شد، بعد اون موقع شما میتونید آرام آرام او رو نقد کنید و در رفتارش تغییر ایجاد بکنید.
بله.
چون واقعیت این است که هر تغییری از درون خود ما باید شروع بشه دیگه. یعنی باید فرد بپذیره که مثلا آدم لجوجی هست تا آرام آرام باز تمرین کنه لجاجت رو بذاره کنار. درسته؟
بله.
چقدر با این نظر موافق هستید به عنوان یکی از راهکارهایی که میتونه همکار بد اخلاق ما رو به یک همکار عادی یا خوش اخلاق تبدیل کنه.
دقیقاً موضوعی که فرمودید قابل قبول و قابل تاییده، به این دلیل که خب خیلی از افراد با نقاط ضعف خودشون آشنا نیستن و همیشه مسائل و مشکلاتی که در ارتباط با دیگران دارن فرافکنی میکنن به دیگران. اون باعث شده من تند شدم، اون باعث شده من داد زدم، اون باعث شده. فکر هیچ وقت قبول نمیکنه که از درون و دنیای کیفی، دنیای ذهنیشه که داره تحریک میشه و رفتار نامناسب و خلق پایینی رو همیشه تحمل میکنه و رفتار نامناسبی رو اعمال میکنه. در مواجهه ببین، وقتی ما میگیم مهارت خودشناسی رو، خودآگاهیمون رو بالا ببریم، خب من وقتی خودشناسی دارم با خودم تکلیفم حدوداً مشخصه.
بله.
وقتی میفهمم که خب اون بنده خدا هنوز به اون نقطه پذیرش نرسیده، تلاش میکنم با پذیرش اون فرد، پذیرش بی قید و شرط اون فرد. بله. قرار نیستش که من بحثی باهاش بکنم.
بله.
انتقادی که میخوام بکنم از خودم شروع میکنم. میگم من این ضعف رو دارم، با خنده شوخی طوری که مقاومت طرف برانگیخته نشه، این رو به اون طرف هم آگاهی میدم که تو هم بدتر از من یه وقتایی اینطوری میشی، تا اون طرف به این پذیرش برسه و حل مسئله کنه.
خیلی متشکرم. مدیران مجموعه ها و رؤسای سازمان ها، حالا اینها یکی از کارهایی که خیلی مؤثره میتونن انجام بدن این استش که یک فضاهایی رو ایجاد کنن تا همکاران خارج از محیط کار با هم بتونن گفتگو کنن. این وعده های غذایی تو خیلی از سازمان ها اینه که میگن غذاتون رو برید در رستوران بخورید، یعنی در پشت میزتون نخورید. یه عده فکر میکنم به خاطر بوی غذا یا به خاطر مسائل بهداشتیه، نه، این یه منطق مدیریتی پشتش هست. جا به جا شدن آدم ها روحیات اونها رو تحت تاثیر قرار میده. اینی که الان شرکت های پیشرو دنیا ورزشگاه درست میکنن، سرمایه گذاری جدی میکنن، کارکنانشون رو به سمت ورزش سوق میدن، فقط بحث ورزش نیست، بحث این است که اینا در یک محیط های دیگه‌ای با هم گفتگو کنن، با خلقیات هم نزدیک بشن و خیلی از این راهکارهای تجربه شده، آزموده شده که مبتنی بر پژوهش هست، پیمایش هست و تحقیق هست. و خدا کنه و چقدر خوبه که سازمان‌های ما و نهادهای ما یه مقدار به این تحقیقات و پژوهش‌ها توجه بکنن، اینها رو موضوعات دم دستی تلقی نکنن. آدم گاهی اوقات از این خیلی متاسف میشه، می‌بینه افراد به علم و تحقیق و اینا به عنوان چیزای کلیشه‌ای نگاه میکنن، یعنی این خیلی خیلی ویرانگره واقعا. و انشالله که در مورد بحثای همکاران بد اخلاق هم ما به تحقیقات و نظرات کارشناسی حتما توجه کنیم. از خانم زینب قانه، کارشناس ارشد مشاوره، تشکر میکنم که در برنامه گفتاورد حضور پیدا کردند و مباحث خیلی خوبی رو مطرح فرمودند. از شما شنوندگان گرامی هم که همراه ما بودید با این برنامه سپاسگزارم. تا فرصت و برنامه دیگر، خدا نگهدار.